أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أئمة الأتيبين الأطهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فدا. شب عاشورای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. انشاءالله که شب اول قبر و صبح قیامت این امام عزیز فریاد همه ما برسند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بحثی که محضر شما بزرگواران بودیم، بحث پیرامون مؤلفه های عاشورایی مکتب سلیمانی بود. آخرین شبی هست که بنده در خدمت شما عزیزان هستم، طبیعتا آخرین مورد رو هم عرض کنم. یه شخصی آمد پیش حاج قاسم سلیمانی، گفت آقا تو این کشور هیچ کی قدر شما رو نمیدونه، یک کاری انجام بدید قدرتون رو بدوند. شما 40 سال دارید برای این انقلاب زحمت میکشید، کو کسی که بخواد قدر شما رو بدونه؟ حاج قاسم بهش گفت تو چرا ناراحتی؟ من یه سربازم، امروز آقا اینجا گذاشتم، فردا آقا یه جای دیگه بذارم. سرباز همینه، هر جا که گذاشتنم من میگم چشم، همونجا خوبه. تو وصیت نامشم به همسرش نوشته بود روی سنگ قبر من عنوانا و عناوین رو نزنید، فقط بزنید سرباز قاسم سلیمانی. این روحیه بصیرت حاج قاسم سلیمانی بود. خیلی ها خواستند او رو در مقابل نظام قرار بدند، در مقابل رهبری قرار بدند، لااقل یک بار یک جا یه برخوردی بکنه که دشمنان بتونن کمال استفاده رو ازش داشته باشند. اما حاج قاسم با بصیرتی که داشت هیچ وقت نذاشت این اتفاق بیفته. اون چیزی که امروز همه ما به اون نیاز داریم بصیرته. فقط اونهایی با امیرالمؤمنین موندند که اهل بصیرت بودند. حضرت علی علیه السلام در جمله می فرمند ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصره والصبر. کسی این پرچم رو نمی تونه حمل کنه، پرچم بودن با من رو کسی نمی تونه حمل کنه مگر کسی که اهل بصیرت باشه، اهل استقامت باشه. کسانی که اهل بصیرت نبودند، معاویه ها و معاویه صفتان راحت فریبشون دادن. شما وقتی مظلومیت امیرالمؤمنین و اهل بیت رو نگاه میکنید، این برای چیه؟ چرا خیلی خواص ائمه رو تنها گذاشتند؟ ایرادشون این بود که بصیرت نداشتند. معنای بصیرت چیه؟ بصیرت یعنی هوشیاری، بصیرت یعنی آگاهی، بصیرت یعنی بیداری. در یک کلمه بصیرت یعنی چشم عقل. انسان برای عقلش چشم قرار بده. بصیرت تشخیص حق از باطل نیست. تشخیص حق از باطل بصیرت نمیخواد. آدم چشمم داشته باشه کافیه براش. این طرف آبه، خب تشخیص آب مگر سخته؟ این طرف خشکیه، خب این که تشخیصش کاری نداره. پس سختی کجا میشه؟ اونجایی که سراب اتفاق میفته، اونجا دیگه بصیرت لازمه. اسلام مشخصه، کفر مشخصه، سختی کار اونجایی هستش که نفاق شکل میگیره. علی واضح حق بودنش، معاویه آشکار باطل بودنش، اما اونجایی که قرآن سر نیزه میشه کار سخت میشه. چرا ما ادعا میکنیم در بعضی از امور کار امیرالمؤمنین به مراتب بدتر سختتر از کار پیامبر بود؟ چون پیامبر تمام جنگ هاشون با غیر مسلمون ها بود، اما امیرالمؤمنین 3 جنگ در دوران حکومتش انجام داد، هر 3 جنگ با مسلمون ها بود. چقدر سخت میشه کار؟ اولین جنگ، جنگ با آقازاده ها، جنگ با فامیلای پیامبر، جنگ با کسی که یه طرفش ام المؤمنینه، همسر پیامبره، سیف الاسلامه، طلحه، فارس الاسلامه، زبیره، یه طرف امیرالمؤمنین استاده. جنگ دوم، جنگ با معاویه، جنگ با سیاسیون دغلباز، جنگ با تمام افرادی که همه چیز رو بر مبنای دغلبازی میبینند، جنگ با معاویه‌ای که خال المؤمنینه، کاتب وحیه، جنگ با کسی هستش که در لشکر او یاران پیامبر زیادند، حالا امیرالمؤمنین داره با اونا میجنگه. جنگ سوم، جنگ با خشک مقدس‌های احمق، جنگ با کسانی که ذره‌ای بصیرت ندارند، جنگ با کسانی که حافظ کل قرآنند. خب ما بودیم کدوم طرف رو انتخاب میکردیم؟ حالا 1400 سال گذشته راحت اینجا نشستیم میگیم بله اصحاب جمل بد بودند، اصحاب صفین بد بودند، اصحاب نهروان بد بودند، اصحاب فلان بد بودند. خب خودمون اگر اون زمان بودیم کجا میرفتیم؟ تو لشکر امیرالمؤمنین هم داره نماز خونده میشه، تو اون لشکر هم نماز خونده میشه. این طرف داره نماز شب خونده میشه، اون طرف هم خونده میشه. این طرف داره غسل شهادت گرفته میشه، اون طرف هم گرفته میشه. کدوم طرف رو انتخاب میشردیم؟ کیا موندند با علی؟ کیا با سید الشهدا موندند با بصیرت ها؟ کسانی که فقط ظاهر رو نمیدیدند، ظاهر نماز رو نمی دیدند، باطن رو هم می دیدند. اینا با بصیرت بودند. اما بزرگواران، چه عواملی باعث میشه بصیرت از یک انسان گرفته بشه؟ این شخص بصیرت دیگه نداشته باشه. اولین مورد بی تقواییه. انسانی که تقوا رو کنار گذاشت، بصیرت هم برای او کنار گذاشته خواهد شد. کسی که بی تقوا هست، گناهکار، انسان فاسدی هست، این شخص نمیتونه بصیرت داشته باشه. این شخص بصیرت نداره. خداوند در قرآن میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا. اگر شما تقوا داشته باشید، ما راه خروج از بحران رو به شما نشون میدیم، یعنی بهتون بصیرت میدیم. شما عمده مخالفین جمهوری اسلامی رو نگاه کنید، اینا کیایند؟ عموما انسان‌های پست، فاسد، میگسار، شهوترانی هستند که از شهادت حاج قاسم سلیمانی خوشحال میشن، جشن میگیرن، مثل امشب عاشورا اونها دارن جشن میگیرند. اینها همونطور که مخالف امام حسین هستند، مخالف تمام مقدسات دیگه هم هستند. نگاه بکنید دیگه، کسانی که تو شبکه‌های ماهواره‌ای هستند، اینا چه جور آدمایند؟ آدمای مؤمنی هستند؟ اینا عموما انسان‌های فاسدی هستند. اینا بصیرت ندارند. آیت الله بروجردی، این مرجع و عالم بزرگ، به واسطه تقوای بالایی که داشت بصیرت زیادی همیشون داشت. شاه رفته بود خارج، عاشق یک دختر مسیحی شده بود، میخواست ازدواج کنه. از اون طرف خب با مسیحی که نمیشه ازدواج کنی. رفت از این طرف اون طرف پرسید، گفتن نظر آیت الله بروجردی این هست که میتونه انسان با اهل کتاب ازدواج کنه. استفتاء کردن پیش آیت الله بروجردی، حالا آیت الله بروجردی میخواد جواب بده. چه جوری جواب بده؟ بگه اشکال نداره، یعنی زمام امور یک کشور شیعه دست یک زن مسیحی بیفته؟ از اون طرف بگه اشکال داره، فتوا چنین چیزی نیست. خب آیت الله بروجردی باید چه کار انجام میداد؟ ایشون دوباره رفت تمام روایات و سلسله سندها رو بررسی کرد، دید فتوا تغییر نمیکنه، همونه. بصیرت یک مرجع رو ببینید چه جوابی برای شاه نوشت. ایشون در جواب استفتاء شاه نوشتند، مشهور نظر فقها حرمت ازدواج با اهل کتاب است. دیگه شاه نتونست ازدواج کنه. نفرمودن فتوای من اینه، فرمودن نظر مشهور فقها اینه. امام بزرگوار ما، ایشون در قله بصیرت بود. چرا؟ چون در قله تقوا هم بود. موقعی که امام رو تبعید کردن به پاریس، هر لحظه احتمال داشت به خاطر فشاری که شاه و آمریکا میارن در فرانسه، فرانسه امام رو اخراج کنه. خب حالا هیچ کشوری که امام رو راه نمیداد. انقلابیون رفتن دنبال کشورهایی که احتمال میدادن امام رو راه بدند. یک گروهی رفتند لیبی پیش معمر قذافی. اون موقع قذافی رهبر انقلابیون بود، الگوی انقلابیون بود. قذافی استقبال کرد، گفت همین الان امام رو بیارید اینجا، من بهتون اسلحه میدم، تریبون میدم، پول میدم، بیارید اینجا. انقلابیون خوشحال رفتن پیش امام، فرمودن آقا جور شد، یک کشور اسلامی شما رو قبول کرد. امام فرمودن کار به اونجا نمی کشه، اما با طناب قذافی تو چاه نرید، قذافی اون چیزی که شما فکر کردید نیست. ببینید این میشه بصیرت. انسان 20 سال 30 سال زودتر انحراف یک شخصی رو تشخیص بده. مقام معظم رهبری هم اینطوری بودن. موقعی که رئیس جمهور بودن تشریف بردند لیبی، قذافی یه شخصیت عجیب غریبی بود، دیگه مثل او بعیده بیاد کسی که توی سازمان ملل منشور سازمان ملل رو پاره بکنه، خیلی از اینجور کارا. یکی از کاراش این بود که اتاق ورودی به قصرش رو بسیار کوتاه قرار داده بود، یعنی هر کس میخواست وارد بشه باید خم میشد میامد داخل، جلوش هم تخت خودش و عکس خودش بود، یعنی انگار همه به او تعظیم میکردن میامدن داخل. مقام معظم رهبری وقتی میخوان وارد بشن، آقا از پشت وارد میشن. اینا میشه بصیرت. اینا به خاطر چیه؟ اینا به خاطر تقوای انسانه. خب این اولین بس، یعنی اگر کسی تقوا نداشت بصیرت از او گرفته میشه. خب حالا فقط تقوای خالی کافیه؟ نه. دومین عاملی که باعث میشه بصیرت از یک انسان گرفته بشه، غفلت و عدم اولویت سنجیه. اولویت رو تشخیص نمیده. امروز اولویت چیه؟ همون رو باید انجام بده. هر کار غیر از این انجام بده اشتباه کرده. خداوند در قرآن میفرماید لهم قلوبون لا یفقهون بها، اونها قلب دارن تفقه ندارند. لهم آذانون لا یسمعون بها، گوش دارند نمیشنوند. لهم اعیونون لا یبصرون بها، اونها چشم دارن نمیبینند. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، اونها از حیوان بدترند، یعنی کسانی که چشم دارند اما بصیرت ندارند چون غافلند. دشمن کارش اینه بزرگواران ماها رو به سمت غفلت ببره، حواسمون رو از اصل پرت کنه، وارد یه مباحثی بشیم که اولویت نداره. امت اسلام 1400 ساله تا جایی که دلتون بخواد از عدم اولویت سنجی و از غفلت ضربه خورده. حضرت علی علیه السلام می فرمایند من نام لم یونم ان، اگه شما تو سنگر خوابت برد، دشمن تو سنگر خوابش نبرده، دشمن بیداره، او ضربش رو میزنه. هر وقت ما حواسمون پرت شد دشمن سیلیش رو زد. نمونش هر جام جهانی یا هر المپیکه. بزرگواران من آدم ضد فوتبالی نیستم، چه بسا خیلی هم فوتبالی باشم. بحثم این نیست که فوتبال بده، جام جهانی و المپیک بده، بحثم این نیست. بحثم این استش که اگر یک جای حواسمون پرت شد دشمن سیلیش رو میزنه. رژیم غاصب صهیونیستی هیچ وقت نمیتونست اعلام موجودیت کنه، اما در وسط المپیک 1948 این کار رو انجام داد. رژیم غاصب صهیونیستی جرأت نمیکرد به لبنان حمله کنه، وسط جام جهانی 1978 حمله کرد. او تو باتلاق بیروت گیر کرده بود، وسط جام جهانی 82 بیروت رو گرفت. اروپا جرأت نمی کرد به بوسنی و هرزگوین حمله کنه، اما در وسط جام ملت‌های اروپای 1992 بوسنی رو با خاک یکسان کرد. چرا راه دوری بریم؟ بیایید همین اخیر رو نگاه کنیم. جام جهانی 2006 چه اتفاقی افتاد؟ جنگ 33 روزه. المپیک 2008 جنگ 22 روزه. جام جهانی 2010 حمله رژیم غاصب صهیونیستی به کاروان آزادی. المپیک 2012 حمله داعش به سوریه. 2014 حمله به عراق. بزرگواران این همه اینا تصادفیه؟ هیچی تصادفی نیست. ما حواسمون پرت شده. ما حواسمون پرت بشه دشمن کار خودش رو انجام میده. دشمن بنایش بر اینه که ما حواس پرت بشه، ما غفلت پیدا بکنیم، او ضربش رو بزنه. گاهی وقتا با عناوین خوب، با کارای خوب، بار اولی که امام رو دستگیر کردند بازار تهران تعطیل کرد، شاه ترسید امام رو آزاد کرد. بار دوم که امام رو دستگیر کردند بازار تهران تعطیل نکرد، شاه هم بلافاصله امام رو تبعید کرد. چرا بازار تهران تعطیل نکرد؟ شاه به بازاریا اعلام کرده بود اگر بازار رو باز نگه دارید قرعه کشی میکنیم، تعدادتون رو میفرستیم کربلا. بازار تهران دیگه تعطیل نکرد. با کربلا ضربه به دین زدند، با یک عمل مقدس. روز 13 رجب مردم خوشحال جشن گرفته بودند به عشق امیرالمؤمنین، وسط میدون شهر شیخ فضل الله نوری رو اعدام کردند. ببینید وقتی حواس پرت بشه چی میشه. نمیدونم این داستان رو اینجا گفتم یا یک جای دیگه گفتم، داستان مرحوم صقت الاسلام تبریزی رو اینجا گفتم. گفتم من روز عاشورا ایشون رو اعدام میکنند، اون ورشتر چند هزار نفر دارن قمه میزنند، خب ببینید بزرگواران، اینا میشه عدم اولویت سنجی. اولویت رو تشخیص نمیده طرف، حواسش به یه چیز دیگه پرت شده، به عشق امام حسین غمه میزنه. احتمالاً وقتی میره خونه داره سرش رو میشوره، توقعی رو هم داره که امام حسین بهترین جای بهش رو هم بهش بدن. اون طرف مرجع تقلیدشون رو مثل آب خوردن اعدام کردند. ببینید بزرگواران، وقتی حواسا پرت شد، دشمن ضربش رو میزنه. دشمن کارش اینه، دشمن بلده داره چه کار میکنه. مگر در واقعه کربلا همین اتفاق نیفتاد؟ چقدر افراد بودند که آدمای خوبی بودند، فقط یه ایراد داشتند، اولویت رو تشخیص ندادند. خیلی انسانهای خوبی بودند. من الان یه شخصی رو میخوام عرض بکنم که قطعا اگر نشنیده باشید تعجب زیادی خواهید کرد. معاویه یه نامه خیلی تندی به امیرالمؤمنین نوشت. امیرالمؤمنین هم جواب نامه معاویه رو خیلی تند دادند. حالا کی جرأت میکنه این نامه رو ببره پیش معاویه؟ حضرت تعدادی از یاران خاصشون رو دعوت کردند، نامه رو خوندند، فرمودند کی حاضر این نامه رو ببره. یه شخصی بلند شد به نام ترماه، بفرقا من حاضرم این نامه رو ببرم. حضرت فرمودند ترماه، نامه تنده، ممکنه معاویه زندت نگذاره. گفت آها، چی از این بهتر، آرزوم شهادته. سوار بر مرکب شد، نامه امیرالمؤمنین رو گرفت، بوسید، روی چشمش گذاشت. همینجور که آمد داره، حضرت تزاش زدن فرمودن تره ما آبروی علی دسته تایی ها. گفت آقا مطمئن باشید. رفت به خیمه معاویه رسید. غلام معاویه آمد جلو، گفت نامه علی رو بده. تره ما گفت علی گفته نامه رو دست معاویه برسون، من باید بیام نامه رو به معاویه بدم. معاویه گفت بگید بیاد داخل. رفت داخل با کفش، رفت روی فرشا. یعنی چه جوری دشمن رو داره تحقیر میکنه؟ معاویه بهش گفت علی به شما یاد نداده کفشاتون رو دریارید؟ ترماه گفت خدا به ما فرموده فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طوا، من وادی مقدسی نمیبینم کفشم رو دریارم. معاویه به یزید گفت برو نامه رو بگیر. یزید جلو آمد، ترماه نامه رو عقب کشید، گفت درست فرزند ابلیس هم شیطانه، اما علی گفته نامه رو دست معاویه برسون. ترماه داره این جملات رو کجا میگه؟ تو خیمه معاویه داره این حرف رو میزنه. بهش گفت ترماه نمیترسی من بکشمت؟ گفت چی از این بهتر، به دست شقی‌ترین افراد در رکاب بهترین افراد کشته میشن. معاویه نامه رو گرفت، خون خیلی عصبانی شد، رو کرد به کاتب، گفت جواب بنویس، بنویس علی منتظر باش، یاران من مثل ستارگانی بر تو فرود خواهند آمد و اثری از تو باقی نمیذارند. نامه رو داد به ترماه، گفت برو جوابش رو بیار. ترماه گفت لازم نیست علی جواب بده، خودم جواب میدم. علی مانند خورشیدیه که وقتی آمد اثری از این ستاره باقی نمیمونه. بدون این که تعظیم کنه رفت. معاویه گفت حاضر بودم تمامتون رو میدادم، یه ترماه بهم میدادن. خب بزرگواران، اجازه میدید من یک سوال از شما بپرسم؟ این ترماه عزیز، این شخصیت شجاع و فوق‌العاده، کربلا کجا بود؟ او که اهل کوفه بود، طبیعتاً باید کربلا حضور داشته باشه. بله، در کربلا هم حضور داشت، در رکاب امام حسین هم حضور داشت. روز هفتم محرم آمد پیش امام حسین، گفت آقا من مخفیانه از کوفه آمدم بیرون، به زن و بچه‌م نگفتم، هیچی هم تو خونه آذوقه نداریم، من میترسم کشته بشم و یقین دارم اگر کنار شما باشم کشته میشم و زن و بچه‌م خبر ندارن، هیچی ندارن، شما اجازه میدید من سریع برم کوفه به خانوادم بگم یه آذوقه ای بخرم و برگردم. حضرت فرمودن برو ولی دیر نکنی. رفت. 11 محرم برگشت. تره ما کجا رفتی؟ حالا که حسن رو پیدا کردی رهاش کردی؟ آذوقه مهم بود، زن و بچه مهم بود، اما نه به مهمی حسین. بزرگواران، ترماه آدم بدی نبود، ایرادش این بود که بصیرت نداشت، ایرادش این بود که اولویت رو تشخیص نداد. بزرگواران میبینید بصیرت چقدر مهمه؟ ترماه نه مشکل در نماز داشت، نه مشکل در روزه داشت، نه مشکل در حج داشت، نه مشکل در خمس داشت، نه مشکل در امام شناسی داشت، نه مشکل در دانشمن شناسی داشت، مشکلش این بود که بصیرت نداشت، اولویت رو تشخیص نداد. از این جور افراد زیادند، آدمای خوبی که به خاطر نداشتن بصیرت همیشه جا میمونند، همیشه جا میمونند، همیشه دیر میرسند، همیشه 11 محرم میرسند. از این افراد زیاد داریم. یه شخصیت دیگر رو عرض کنم. یه شخصی بود به نام فرزدق، شاعر معروف. این شخص نوجوان بود، با عموش آمد پیش حضرت علی علیه السلام. حضرت به عموی فرزدق فرمودن فرزدق چه کار میکنه؟ عرض کرد آقا شعر حفظ میکنه. حضرت فرمودن بره قرآن هم حفظ کنه. چون حضرت فرموده بودن رفت کل قرآن رو حفظ کرد، چون آقا فرموده بودند. اینقدر عاشق امیرالمومنین بود. موقعی که حضرت علی علیه السلام به شهادت رسیدند یک شعر بسیار عالی در فضیلت امیرالمومنین گفت. موقعی که امام حسین به شهادت رسیدند یک شعر عالی و بی‌نظیر در وصف امام حسین علیه السلام و در شناخت جایگاه پست یزید گفت. اما اوج درخشش و خدمت فرزدق دوران امام سجاد اتفاق افتاد. هشام ابن عبدالملک آمد مکه، خونه خدا رو طواف کرد، خواست کنار حجرالاسود بره، به خاطر ازدحام جمعیت نتونست نزدیک بشه، رفت یک گوشه چارپایه گذاشتن نشست. همینجور که داشتن بادش میزدند دید یک آقای وارد شد، تمام جمعیت جا باز کرد. این آقا رفت کنار حجرالاسود، رو کرد به اطرافیان، گفت آقا کیه؟ همه میشناختند، گفتن نمیشناسیم. فرزدق اونجا بود، گفت اما من میشناسم. رفت بالای بلندی ایستاد، شروع کرد یک شعری در فضیلت امام سجاد و این خانواده گفتن. به قدری این شعر عجیب بود که هشام ابن عبدالملک فرزدق رو تبعید کرد به بیابون. فرزدق چنین شخصیتیه، چنین آدم نترسیه. خب اجازه میدید همون سوالی که برای ترماه پرسیدم برای فرزدق هم بپرسم دیگه. این هم که اهل کوفه بود، فرزدق کربلا کجا بود؟ موقعی که امام حسین علیه السلام داشتند از مکه خارج میشدند فرزدق وارد شد، فرزدق رو دیدن، فرمودن فرزدق از کوفه چه خبر؟ گفت آقا کوفه نرید، کوفیا به باباتونم وفا نکردن، به شما هم وفا نمیکنه. این جمله معروف مال فرزدقه. گفت آقا اونها قلوبشون با شما هست، اما سیوفشون یعنی شمشیراشون با بنی امیه. آقا کوفه نرید. حضرت فرمودن تو کجا میری؟ گفت آقا من دارم میرم حج انجام بدم. خدافزی کرد رفت. حسینم خدافزی کرد رفت. فرزدق وقتی امامت پشت به قبله میکنه یعنی تو هم باید پشت به قبله کنی. وقتی حسینیان تاریخ پشت به کعبه کردند یعنی تو هم باید پشت به کعبه میکردی. وقتی حسین از مکه خارج شد یعنی دیگه مکه هیچ اولویتی نداره، الان اولویت حسینه. یکی از آداب زیارت چیه؟ پشت به قبله واستید و رو به امام. شاید دلیلش این بود که کربلایی ها همه پشت به قبله بودن و رو به امام. فرزدق آدم خوبی بود، اولویت رو تشخیص نداد، بصیرت نداشت. میبینید بزرگواران؟ حالا به اون جمله اول من که عرض کردم، خیلی وقتا انسانهای بی‌بصیرت آدم های بدی نیستند، شاخ و دم ندارند، آدم های خوبی هستند. این ایرادشونی که بصیرت ندارن. امام زمان هم تشریف بیاره همین اتفاق میفته. بی بصیرت های کنار امام زمان نمیان، میرن به یه کارهای دیگه میرسن، حواستشون به یه جای دیگه یه. آدم های بدی نیستند. بزرگواران حالا که امشب چند تا مثال فوتبالی زدم، بذارید یه دونه دیگه مثال فوتبالی به شما بزنم. میتونم از شما سوال کنم شلوغ‌ترین و پرتماشاگرترین بازی تاریخ دربی استقلال و پرسپولیس مال کیه؟ دربی که تعدادی زیر دست و پا کشته شدند. امیدواریم که وسط جنگ دیگه نباشه، امیدواریم وسط عملیات والفجر 4 نبوده باشه. اون طرف افراد دارن زیر شنیای تانک له میشند، این طرف پرتماشاگرترین بازی تاریخ دربی داره اتفاق میفته. بزرگواران اینایی که اومدن فوتبال دیدن که آدمای بدی نیستند، آدمای بدی نبودند، آدمای خوبی هن اینا، فقط یک مشکل داشتند، اولویت رو تشخیص ندادند. کل عرض من این هستش، مؤلفه عاشورایی سلیمانی ها و مکتب حاج قاسم ها و عاشورایان تاریخ و حسینیان تاریخ این بود که اونها بصیرت داشتند، اولویت ها رو درست تشخیص دادند، فهمیدن الان امام زمان چی ازشون میخواد، همون کار رو انجام دادند. این وظیفه امروز ما و همه مؤمنینه، اولویت رو تشخیص بدند، تقوای خودشون رو زیاد کنند، اون موقع میبینند که چقدر انشاءالله به درد دین میخورند. میخوان رشته انتخاب کنند، میخوان شغل انتخاب کنند، میخوان همسر انتخاب کنند، با بصیرت این کار رو انجام میدند، اولویت رو تشخیص میدند، میبینن امام زمان چی لازم داره. کسانی که بصیرت داشتند کنار امام حسین موندند، بی بصیرت ها امام رو رها کردند و رفتند. در زیارتنامه مسلم میخونیم و انک مضیت علی بصیرت من امرک، تو بصیرت داشتی. بریر وقتی وارد میدان شد در مقابل دشمن گفت الحمدلله الذی زادنی فیکم بصیره، خدا رو شکر که بصیرت ما رو زیاد کرده. وقتی امام سجاد و امام صادق میخوان عموشون عباس رو تعریف کنن چی میگن؟ نافذ البصیره. او عجب بصیرتی داشت. ائمه بزرگوار معصومین خیلی از بی بصیرتی ها ضربه خوردند. امیرالمؤمنین چقدر از بی بصیرتی ها ضربه خورد. بعد از پیامبر هنوز چند روز نگذشته، حالا یه مش جانی که حمله کردن به خونه وحی، اونا هیچ، افراد دیگه چرا سکوت کردند؟ اونا چرا اولویت رو تشخیص ندادند؟ اونا بی بصیرت بودند. همین بی بصیرتی ها مادر ما حضرت زهرا سلام الله علیها رو به شهادت رساند. همین بی بصیرتی ها شمشیر بران بر فرق امیرالمؤمنین فرود آورد. نمیدونم چه سریه که شب عاشورا نام حضرت زهرا سلام الله علیها به میون اومد. اینجا هم که مزین به نام بیبی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها است. چه خوب گریز امشب ما هم به حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. آخه حضرت زهرا فردا خیلی مادری کرد برای شهدای کربلا. میگن بعد از کربلا حضرت ام البنین فقط میگفت حسینم حسینم. شاید شنیده بود که عاشورا برای فرزندش مادری کرده حضرت زهرا. حسنین دوان دوان آمدند توی مسجد پیش باباشون، بابا بیا که بی مادر شدی. عاشق خباس در بیت الاحزان نوشته آقا داشت نماز میخوند اما زانوهای آقا سوز شد، آقا به زمین خورد. حضرت رو بلند کردند. فاصله مسجد تا خونه خیلی راه نبود اما چند بار دیگه هم آقا به زمین خورد. آمد کنار بدن بی جان همسرش، زهرا جان با من صحبت کن، من علیم. شاید با زبان حال فرموده باشه فاطمه جان از این به بعد باید با کی درد دل کنم؟ از این به بعد باید بگم الا ای چاه یارم را گرفتند، گلم باغ بهارم را گرفتند. اما آقا جان شما مرد بودید، شما فاتح خیبر بودید، به این راحتی ها نتونستید تحمل کنید. کربلایی ها، عاشقای ابا عبدالله، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. مثل فردا جوی سکینه وارد گودی قتلگاه شد، شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، دید عمش کنار یک بدن بی سر نشسته. صدا زد عمه این بدن کدوم غریبه؟ عمه لقد قتل ابل حسین، عمه به خدا قسم بی بابا شده. بیایم همه خدمت آقامون ابا عبدالله سلام عرض کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لذيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب. شب عاشورای، همه با دقت و توجه. السلام علی الحسین.